بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان شوق بهشت. زمان 1 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد امام حسین علیه السلام.
جلسه 3.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بآله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره صبر جلسات قبل گفتگو کردیم و درباره اینکه اگر کسی میخواد به این فضیلت بلند برسه، یکی از شروطش، یکی از ارکانش شوق نسبت به بهش. بدون شوق نسبت به بهش انسان صبوری نخواهد کرد در مسیر رشد خودش. و شب دیگری اینجا عرض شد خدمت عزیزان که صبر 3 قسمه، 3 نوعه، 3 مدله: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. هر کدوم از اینا یه جنس سختی داره. کار خوب کردن یه جور سختیایی برای آدم داره، نفس آدم قبول نمی‌کنه. گناه نکردن یه جور سختی‌هایی داره و سختی‌هایی که تو زندگی، تقدیرات، حوادث آدم باهاش مواجه میشه. تحمل کردن، کنار اومدن، حرکت کردن بعد از این مصیبت ها، اونم یه جور سختی هایی داره که همه اینها صبر میخواد. و آدمی صبر میکنه که شوق داره، شوق داره به این که اجرش رو از خدا بگیره، مزدش رو از خدا بگیره. این شوقه که آدم رو تو این مسیر نگه میداره. یه تعبیری دارن امام حسین علیه السلام، میفرماین اصبر علی ما تکره. این روایت از امام حسین علیه السلام. به چیزی که خوشت نمیاد صبر بکن. فیما یلزم و کل حق، به شرط اینکه اونجایی باشه که تو رو تو راه حق نگه میداره. این نکته مهمیه. صبوری کردن مال اونجاییه که آدم مسیر حقی رو داره میره. نسبت به امر باطل که صبوری معنا نداره. بگیم آقا مثلا ما تحمل میکنیم حکومت یزید رو. حکومت یزید رو که نباید تحمل بکنی، باید قیام بکنی علیه یزید. سختی های قیام علیه یزید رو باید تحمل بکنی، نه اینکه بگیم ما صبر میکنیم. اینجا مگه از شما صبر خواستن؟ از شما قیام خواستن. اینجا باید طاعت بکنی. اینجا همینی که تمیدی به حکومت یزید معصیته، کنار اومدن با یزید معصیته. بعضی ها امام حسین رو دعوت میکردن به خیشتنداری. اینجا خیشتنداری نداره که. بعد میگفتن چرا امام حسین صبوری نمیکنه؟ برای اینکه جای صبر نیست. صبوریش مال اون حرکته، مال اون مسیره. اون جایی که کار حقی رو داری انجام میدی، تو اون مورد حق باید صبوری بکنی. هر مسیر حقی هم سختی‌های خودش رو داره. هم برای نفس آدم ناخوشه، آدم خوشش نمیاد. نصف شب از خواب بلند شدن، نماز شب خوندن، نماز صبح خوندن با این وقت اذان صبح که حالا الان الحمدلله داره هی میاد، ساعت یعنی شب‌ها داره بلند میشه. چند وقت پیش 2:20 دقیقه، 2:25 دقیقه اذان صبح بود. خیلی ها میگن دیگه آقا ما اصلا شبا نمیتونیم بخوابیم. سخت بلند شدن آدم با این زندگی های امروزی. ساعت 12:01 میخوابه، ساعت 2:30 میخواد پاشه نماز صبح بخونه. خیلی سخته، اذیت میشه آدم. هر کسی برای خودش مشکلاتی داره تو زندگی، برای خانم ها بسیاری از احکامی که دارن واقعا موجب اذیت و آزاره. توی ایامی برای نماز مقدماتی که باید انجام بدن، نیاز به غسل دارن، کارهایی که باید بکنن دیگه رو خودشون بهتر میدونن. سخته یه سری مسائل رو مراعات کردن، روی سری قوانین بودن، اینا سختی داره. همینا رو باید آدم صبر بکنه. اینا فرمول حرکته، اینا قواعد رفتنه، قواعد رفتنه. هر چیزی استاندارد خودش رو داره. یه راننده کامیون، ماشین سنگین، تریلی وقتی راه میفته کلی قانون براش میذارن. آقا این باری که بلند کردی از فلان قد بیشتر نباشه، ارتفاعش از چقدر بیشتر نباشه، تو مسیری که داری میای هی باید ساعت بزنی. از خودش تست الکل میگیرن، معتاد نباشه، کمک راننده داشته باشه، استراحت باید کرده باشه، هی قوانین، شرط و شروط. آقا ول کن، بذار هر جور دوست دارم میخوام برم. مسئله دوست داشتن شما نیست، مسئله اینه که تو اگه درست رو قاعده نری هم آسیب میزنی به این محمولهی که داری میبری، گاهی مثلا داری بنزین میبری، گازوئیل میبری، چپ میکنی این بنزین و گازوئیل یه جاده رو با آتیش میکشه، هم به مملکت آسیب میزنی این بنزین و گازوئیلی که هدر میره، هم به جون خودت، به خانواده خودت آسیب میزنی، هم به کلی خانواده دیگه آسیب میزنی. این قوانین رو برای این گذاشتن. بله آدم سختشه انقدر هی ملازم قانون حرکت بکنه، اینجا جای صبره، اینجا باید تحمل کرد. البته اولاش هم سخته، اولا آدم خیلی ارتباط برقرار نمیکنه، یکم که جلوتر میره اون برایش سخت میشه. اول نماز خوندن سخته، برای بچه 12-13 ساله نماز خوندن سخته. بهش میگن که وسط بازی مثلا ول کن برو نمازتو بخون، بهش فشار میاد، اذیت میشه، سخته. ولی وقتی میرسه به سن و سال شما عزیزان، شما بزرگان، اون وقت دیگه نماز نخوندن برایش سخته، نماز اول وقتش که عقب میفته برایش سخته. کم کم که آدم خو میکنه سختی هی کم میشه، سبک میشه. امام حسین فرمود اصبر علی ما تکره، نسبت به اون چیزایی که خوشت نمیاد تو مسیر حق تحمل کن. واصبر اما تحب فیما یدعو که الیه الهوا، نسبت به یه سری مسائل هم که خوشت میاد ولی هوای نفست دعوت میکنه، نسبت به اونم تحمل کن. پس دو مدل صبره، صبر در برابر امور ناخوش که تحمل کنی، صبر در برابر امور خوش که دوست داری ولی ممنوعه. یه مریض بستنی دوست داره، دکتر بهش میگه که حق نداری بخوری، سرخ کردنی نباید بخوری، اینایی که بقیه میخورن کیف میکنن لذت میبرن، دکتر بهش میگه برای تو ممنوعه، تحمل بکن، یه مدت که بگذره تو هم سرحال میشی، سالم میشی، اینو که بخوری عقب میفته درمانت. این میشه داستان صبر. کی تحمل میکنه؟ اون کسی که بدانه در ازای این تحملی که داره میکنه یه چیزی بهش میدن، یه چیز بهتر بهش میدن. اون چیز بهتر چیه آقا؟ بهشته. خب قرار شد با هم یه کمی در مورد بهشت صحبت بکنیم. امشب یه چند تا روایت میخوام براتون بخونم و شبهای بعد هم انشالله، هرچند بحث از بهشت بحث مفصلی است و حیفم هم میاد که بخوام یه قاچ از این بحث رو بگم، انقدر که نکات فوق‌العاده‌ای داره، ولی حالا به هر حال انقدر بهش شیرینه و دلرباست که یه مقدارش هم اگر بگیم به همون میزان قلب و روحمون تراوت پیدا میکنه، شاداب میشه. امیرالمومنین علیه السلام عبارتی دارن در نهج البلاغه حکمت 387، میفرمان خیلی، آقا این عبارت از اون عبارت‌های کلیدی است، خیلی کاربردی این فرمایش امیرالمومنین. می‌فرماید ما خیر به خیر بعده النار و ما شر به شر بعده الجنه. اصلا از این کلام مگه ما قشنگ‌تر تو این عالم داریم؟ از دهان کسی مگه این حرفا در میاد غیر از اهل بیت؟ فرمود اون خوبی که، اون خوشی که بعدش آتیشه، خوبی نیست، خوشی نیست. اون شری هم که بعدش بهشته، شر نیست. اون خیری که بعدش جهنمه، خیر نیست. اون شری که بعدش بهشته، شر نیست. چقدر این عبارت زیباست. همه سختی های عالم رو آدم تحمل بکنه. حالا میخونم براتون روایت شد که وقتی وارد بهش میشن مؤمنین، اصلا خیال میکنن که سختی رو تحمل نکنن، تازه آرزو میکنن برگردن تو دنیا، برن با قیچی تیکه تیکه بشن. میگن خدایا همچین چیزی رو در ازای اون مقدار سختی به ما دادی؟ اون که سختی نبود، ما کاری نکردیم، مشکلی اصلا نبود اینا که تحمل کردیم. حالا یه شب مثلا تو شب نیم ساعت خوابیدیم، یه ساعت خوابیدیم، بلند شدیم نماز خوندیم، ناهارمون رو یکم دیرتر خوردیم، روزه گرفتیم، آب نخوردیم، چشممون رو یکم کنترل کردیم، گوشمون رو یکم کنترل کردیم، بدنمون رو یکم کنترل کردیم، با هر کسی تماس پیدا نکنه، بابت همینا همچین چیزی به ما دادی؟ اصلا این معادله پایاپای نیست، این معامله پایاپای نیست. چی از ما خواستی؟ چی دادی؟ میخونم براتون روایتشو، خیلی روایت عجیب غریبی داره. میفرماید سختی و تلخی و رنج و دردی که بعدش بهشته که درد نیست بنده خدا. اون خوشی و کیف و حالی هم که بعدش جهنمه که خوشی نیست. چی گیره تو من؟ چی داشت برات؟ سرخوش بودی یه مدت، زدی و کوبیدی و رقصیدی و کیف کردی، خب سمم آزاد هشتی، حالا الان چی داری؟ چی آوردی برای ابدیتت؟ تا ابد چی کاره ای؟ بعد فرمود و کل نعیم دون الجنت محقور، همه ی نعمت ها غیر از بهش، نعمت هایی که به بهش منتهی نمیشه، نعمت هایی هن که محقره، کوچیکه، به چشم نمیاد، هیچی نیست. و کل بلا اندون النار عافیه، هر بلا و سختی که تهش به جهنم منتهی نشه عافیته، سختی نیست. بلایی که توش جهنم نباشه به جهنم نرسه که بلا نیست، بلا جهنمه، گرفتاری اونجاست، بدبختی اونجاست. این عبارت از امیرالمومنین بود در نهج البلاغه. تعابیر دیگه هم هست که از امام رضا علیه السلام روایتی داریم، خیلی این تعابیر زیباست. من حالا بیشتر دوست دارم این شبها تو این جلسه روایت زیاد بخونم، مخصوصا این روایاتی که روایت غریبی هم هست، کمتر شنیده میشه. میفرماید که یه روایت از امیرالمومنین، دخول الجنت رخیص و دخول النار قال، رفتن تو بهش ارزونه، رفتن تو جهنم گرونه، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم. چرا؟ توضیحشو امام رضا توی روایت دیگه فرمود. فرمود ان سلعت الله رخیصه فاشتروها قبل ان تغلو، جنسای خدا همه حراجی بهش خورده. حراجی شب عید میزنن، دیدید؟ فروشنده میخواد چیزی تو بار نمونه، چیزی تو انبار نمونه، همه رو حراجی میزنه، گاهی زیر قیمت خرید میفروشه که هیچی نمونه. مردم هم که وقت خریدشونه همه میان میخرن. امام رضا فهمو خدا اجناسشو حراجی زده. سلعت الله با سین و عین، سلعه یعنی کالا، رخیصه یعنی ارزان، جنسای خدا، کالای خدا ارزونه. تا کی ارزونه؟ تا کی حراجیه؟ تا دم مرگ. فشتروها قبل ان تقلو، قبل از اینکه گرون بشه بخرید. این جنس رو دیگه بعد از مرگ به این قیمت بهت نمیدن. چه روایت عجیبی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، میفرمون روایت داره، روایت عجیبی. فرمود روایت داره، بنده‌ای به خاطر گناهی در برزخ، در قیامت 500 سال گریه میکنه. 500 سال، 500 سال اونجایی ها، نه 500 سال اینجایی. 500 سال گریه میکنه، بعد از 500 سال گریه بخشیده میشه. بهش میگن همین 500 سالی که اینجا گریه کردی اگر تو دنیا یه دونه استغفرالله میگفتی بخشیده شده بود. یه دونه استغفرالله تو دنیا گفته بودی؟ اینجا ارزونه، اینجا حراجیه، اونور میره گرون میشه، اینجا راحته، اینجا یه قطره اشک بر ابو عبدالله همه رو صاف میکنه، اونور مگه به این سادگی هاست؟ خیلی گرون میشه بعد از مرگ همه چی، هم مغفرتش، بخششش، هم نجات از آتیشش، هم حق و ناسش. اینجا یه کلمه باش صحبت میکنی، دوتا عذرخواهی میکنی، از دلش در میاری، یه بستنی بهش میدی، یه هدیه بهش میدی، اونجا مگه به این سادگی ها ازت قبول میکنه؟ مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفرمود، آیت بهاءالدینی آدم اهل معرفتی بود، داماد ایشونم به تازگی به رحمت خدا رفت، داماد ایشون از دوستان ما بود، البته دوست ما از پدر ما ایشون بزرگتر بود، ولی چون بچه دار نمیشد ایشون، یه روحیه‌ای داشت که خیلی انس میگرفت، با ما هم خیلی صمیمی بود، منزلمون میومد، گاهی جاهای دیگه هم دیگر میدیدیم، خیلی صمیمانه برخورد میکرد، خیلی با رفاقت برخورد میکرد، خاطرات قشنگی تعریف میکرد از آیت الله بهاءالدینی که شخصیت درجه یکی بود، صاحب تشرفات بود خدمت امام زمان، مقاماتی داشت، شهدای بزرگ خدمت ایشون میرسیدن، ایشونو میبردن جبهه و کمک ها میکرد ایشون در جبهه به اینها. حالا در فضایل این مرد بزرگ نمیخوام امشب صحبت بکنم، حرف در مورد ایشون زیاده، خیلی انسان عجیبی بود. یه وقتی ایشونو برده بودن یه شهرستانی، اسم اون شهرستانو نمیارم، یه گوسفند جلو در هیئت گذاشته بودن، این قضیه عجیبیه، میخوام بگم همچین آدمی بود آقای بهاءالدینی. آقای بهاءالدینی رفته بود داخل منزل، مثلا اول محرم، دید یه گوسفندی تو پارکینگه، به این صاحب خونه گفته بود که این گوسفند رو گذاشتین تاسوعا سر ببرین. گفته بود بله آقا، شما از کجا فهمیدین؟ کسی بهتون گفت؟ گفت نه، خود گوسفنده به من گفت. گوسفنده به من گفت میخوام منو تاسوعا سر ببرن، بهشون بگو اگه میشه منو عاشورا سر ببرن، عاشورا خوبه. حالا این خودش روش اسراری، که این گوسفند کجا سر در آورده؟ گوسفندم مگر میفهمه؟ گوسفندم مگر حرف میزنه؟ قرآن که میگه همه میفهمن، همه حرف میزنن، بعد برای گوسفند چه فرقی میکنه عاشورا کشته بشه یا تاسوعا کشته بشه؟ آقای بهاءالدینی خیلی عوالمی داشت، تو باطن این عالم سیر داشت، یه پسری داشت به نام حمید، سید حمید. میفهمود که این با اینکه عالم برزخه ولی همش میاد پیش من. من گاهی بهش میگم تو مگه اون وقت کار و زندگی نداری که همش پیش منی؟ چرا این میومد پیش ایشون؟ چون که عالم بود، عالم ربانی بود، خود بهشتی هم آرزوشون مجالست با عالم ربانیه. میفهمود که ما منزلمون جلسات میگرفتیم، آیت الله بهاءالدینی فرموده بود، فرموده بود منزل ما رفت و آمد میکردن، مردم میومدن، منزل ایشون محله سجادیه قومه، هنوز هم هست، یه بیتی از ایشون به جا موند. میفهمود که میومدن رفت و آمد داشتن، آقایونی میومدن ما به احترامشون بلند میشدیم، خواهی بهاءالدینی جز مراجع هم بود، مرجع تقلید بود. حالا قضای دیگه هم همینجور هی به یادم میاد در مورد ایشون که دارم رد میکنم چون وقت جلسه گرفته میشه. شخصیت عجیبی است، خیلی شخصیت درجه یکی آیت الله بهاءالدین. میفهمود که همینطور میومدن منزل ما به احترامشون بلند میشدیم، یه آقایی بود این سر و وضعش به آدمای حسابی و آدم عاقل و اینا نمیخورد، ما هم تو خونمون راش میدادیم تو این جلساتی که میومد. همینه که حالا مثلا ماها اصطلاحا به اینا میگیم مثلا طرف چیه؟ شیرین عقله. مثلا حالا تعبیر قشنگی حالا آجا ها چیزی که گفتن، شیرین عقله. خیلی محلش نمیذاشتیم، این که میومد سلام علیک میکرد ما یه دست بهش تکون میدادیم. آیت الله بهاءالدینی فهمود از دنیا رفت، بعد از مرگش آمد اینجا. همین مدلی هم صحبت میکردیشون، فیلماشو اگه ببینید، بعد از مرگش آمد اینجا به من گفت من حقی به گردنت دارم، ازت نمیگذرم. گفتم چیه؟ گفت بقیه که میومدن جلو پاش بلند میشدین، من که میمدم دست کو میدادی، چرا بین من و بقیه فرق میداشتی؟ ما که همه مثلا گریه کنه ما حسین بودیم. گفتم خب حالا چی میخوای؟ گفت یه ختم قرآن میخونی بهم هدیه میکنی تا ازت بگذرم. یکی از مراجع قم که در قید حیات، ایشون این داستان رو از شایدان قدیمی آیت الله بهاءالدینیه، ایشون این داستان رو تعریف کرد. بعد ایشون اینجور فهمود اگه بابت یه دست تکون دادن و بلند نشدن ختم قرآن میگیرن تا راضی بشن، بابت غیبت و تهمت و چک و سیلی و اختلاس و اینا چیکار میکنن؟ فت و فراوون فوش میدیم، غیبت میکنیم، بد و بیرا میگیم، اذیت میکنیم. اینجا ارزونه، اینجا راحته، اینجا یه دو کلمه باش حرف میزنی از دلش در میاد، حلال میکنه. اونجا ختم قرآن ها میگیرن تا حلال کنن، نماز مقبول ازت میگیرن، حج تو میگیره، کربلا تو میگیره، اشکای برای امام حسین تو میگیره تا راضی بشه. امام رضا فرمود ان صلعت الله رخیصه، اینجا ارزونه، اینجا جنس ارزونه، اینجا جنسای خدا حراجی خورده، یه استغفار بخشیده میشی، یه لا اله الا الله بخشیده میشی، یه صلوات بر محمد و آل محمد بخشیده میشی. الله صل علی یه زیارت عاشورا که امام باقر، امام صادق علیه السلام فرمود بابت این زیارت عاشورا یه حج و یه عمره بهت میدن، که امشب بعد از منبر ما عزیزان زیارت عاشورا میخونن، اونایی که دوست دارن تشریف داشته باشن، بابت یه زیارت عاشورا یه حج یه عمره بهت میدن. اینجا آقا مفته همه چی، اینجا راحته، قدمهای به سمت کربلا هر یه قدم صد حج، ده حج، هزار حج، بسته به معرفت آدم. بر میداری حج، میذاری پا تو عمره، بابت هر قدم مثل اینکه چند هزار دینار در راه خدا انفاق کرد. اینجا آقا مفته، اینجا حراجی خورده، اون بر سخته، اینجا بهش مف ریخته. بعد امیرالمومنین فرمود من تا حالا ندیدم که یه چیزی انقدر گرانبها ولی نام طالبها مشتریاش انقدر گیج و منگ، خواب، بی تفاوت، اعلام بکنن سر کوچه مرغ میدن کیلو 43 تومن، بقیه جاها 80 تومن، برو ببین مرغ فروشیه چه خبر میشه، 40 تومن ارزون تر میده. حالا میگن آقا اینجا مسجد سخنرانی، هر کلمه گوش بدی فلان قد ثواب. بلکن بابا وصله داری، خسته شدیم. نماز جماعت هر رکعتش 10,000 برابر مثلا نماز فرادا ثوابشه. باشه، همه خونه میخونیم، حوصله نداریم. حالا بگن سر خیابون دلار میدن 24 تومن، همدیگه رو تیکه پاره میکنن. فرمود من تا حالا ندیدم یه چیزی انقدر گرانبها ولی مشتریش انقدر کم، مشتریش انقدر بیتفاوت. در مورد بهش بزنین چند تا روایت بخونم. یه روایت از حضرت عیسی علیه السلامه، النوم علی الحسیر. خود از عیسی مدلی زندگی میکرد. حالا نمیتونیم من بگیم رحمت الله علیه، چون بنابرای بعضی از روایات ایشون زنده است، انشالله که خدا ظهور ایشون رو، که ظهور ایشون همراه با امام زمانه، تأجیل بکنه. النوم علی الحسیر و اکل خبز شعیر فی طلب الفردوس یسیر. میگه اگه یه عمر رو حسیر بخوابی، یه عمر نون جو بخوری، برای اینکه به بهش برسی کاری نکردی، ارزش رو داره انقدر که اون ارزش داره. بعضی ممکنه بگن که این شبهه رو اینجا جواب بدم بعد بقیه روایت رو بخونم. بعضی ممکنه بگن آقا اینایی که در مورد بهش میگید خب باعث میشه که ما دیگه علاقمون به بهش بشه، اون وقت کسی اینجا دیگه تو دنیا کار نمیکنه، دنبال اینکه زندگی بهتر پیدا کنیم، رفاه پیدا کنیم، امکانات پیدا کنیم، دنبال اینا نمیریم دیگه، مملکت پیشرفت نمیکنه که، همه میخوان برن بهش. اینایی که تو زندگی استفاده میکنیم بگیم آقا کولر استفاده نکنیم، باد بزنین خودتون رو، ثواب داره، به جاش میری بهش. بعضی اینجور میگن این حرف غلطه. چرا؟ برای اینکه کسی که بهش میخواد بره باید حق و حقوق بقیه رو ادا بکنه. زندگی خوب داشتن، محتاج نون شب نبودن، امکانات داشتن، تو رفاه بودن، اینا حق مردمه. مسئول مملکتی که فکر این چیزا نیست که بهش نمیره، این یه جهنم وی آی پی داره برای خودش. بله این حرفا رو معاویه میزد که به مردم بگه که شما از من توقع چیزی نداشته باشین، صبر کنین میریم بهش. امیرالمومنین حرفا رو نمیزد. امیرالمومنین خودش نون جو میخورد، خودش رو حسیر میخوابید، خودش سختی میکشید برای اینکه مردم تو آسایش باشن. دوتا نکته است، نباید نارو قاطی کرد. اونی که مسئوله اگه میخواد بره بهش و زحمت بکشه، باید بیخوابی داشته باشه، باید از این ور به اون ور همش بدوه. ولی منی که برای خودم میخوام جمع بکنم، باید فکرم این باشه که فکر اون ورم باشم. برای بقیه میخوام کار بکنم، باید وظیفه‌ام رو ادا کنم. برای خودم میخوام جمع بکنم، معمولا آدم ها برعکسن دیگه، برای خودمون میخوام جمع بکنیم، همه رو جمع میکنیم، برای بقیه میخوام کار کنیم، تشویقشون میکنیم که صبر کنین، تحمل کنین. به بعضی از این مسئولین میگفتن آقا هوا آلوده است، میگفت دعا کنین باد بیاد. یادتونه دیگه، از این مسئولین داشتیم، دارانم برمیگردن یکی یکی، دعا کنین باد بیاد. پس تو رو برای چی اینجا گذاشتی؟ تو چی کاره ای؟ تو با چی میری؟ هوای آلوده با باد میره، تو با چی میری؟ باد دماغ تو با چی میره؟ باد کله شماها با چی میره؟ این داستان بهشته. حالا ببینید بهشت چیه. فرمود شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه، خودتونو مشتاق کنید نسبت به نعمت بهشت. تحب الموت و تمقت الحیات. امیرالمومنین فرمود اینطور که بشید عاشق مرگ میشید، دیگه به این زندگی هم دل نمیبندید. شوق به بهشت اگر بیاد آدم اینطور میشه. یه چند تا روایت عجیب و جالب براتون بخونم. اولا به ما سفارش شده بعد هر نماز بهشت بخواید. خیلی جالبه. ببینید در ویژگی های امام حسن مجتبی علیه السلام گفتن که کان اذا قام فی صلاته، امام حسن مجتبی وقتی به نماز می ایستاد ترتعد و فرائسه، بدنش در پیشگاه خدا می لرزید. وقتی هم که یاد بهشت و جهنم میکرد اضطرب استراب سلیم. خیلی تعابیر عجیبه. این روایت از امام سجاد علیه السلامه. میفرماید عموی من امام مجتبی وقتی یاد بهشت و جهنم میافتاد مثل مارگزیده به خودش میپیچید. چی میفهمیدن اینو از بهشت و جهنم؟ و سأل الله تعالی الجنه و تعوذ به من النار. اسم بهشت میومد از خدا بهشت میخواست، اسم جهنم که میومد به خدا پناه میبرد از جهنم. بعد فرمود که حق تلاوت اینه، قرآن که آدم میخونه تلاوت درست حسابی چیه؟ جایی که اسم جهنم و بهشت اومده، جایی که حرف از بهشت از خدا بخواد، هر جا خدا داره از بهشت میگه آدم دعا کنه میگه خدا از اینا من بده، هر جا داره از جهنم میگه پناه ببره بگه خدا منو گرفتار اینا نکن. بعد در روایتی داره که ملائکه وقتی که میبینن کسی برای نماز میاد، روایت از پیغمبره، الان به فضای ما هم میخوره دیگه، میدونین که بعد از هر نماز واجب، اینم یادگاری بهتون بگم، این روایت از امام هادی علیه السلامه. سلسله الذهب که ما شنیدیم فهم میکنیم فقط مثلا از امام رضا علیه السلام سلسله الذهبه. سلسله الذهب یعنی امام پشت به پشت خودش از امام قبلی امام قبلی روایت میکنه میرسونه به پیغمبر، این میشه سلسله الذهب. از امام رضا علیه السلام ما سلسله الذهب زیاد داریم، چون حضرت بین مناطق اهل سنت میرفتن روایات رو از جدشون پیغمبر میگفتن، اونا پیغمبر رو قبول داشتن، امام رضا علیه السلام پشت به پشت میرسوندن به پیغمبر، خب نوه پیغمبر بود. یه روایت عجیب داریم از امام هادی علیه السلام که سلسله الذهبه، ایشون از پدرش امام جواد پدر بزرگش امام رضا میرسونه به پیغمبر اکرم که فرمود هر بنده‌ای که نماز واجب بخونه خدای متعال بهش میفرماید که بعد نمازت یه حاجت مستجاب پیش من داری. خیلی حرفا. بعد هر نماز واجب، هر نماز واجب، نماز مغرب جدا، عشاء جدا، یه حاجت مستجاب دارید. که حالا یه روایتی هم داره دیگه، اشاره نمی‌کنم بهش چه مدلی اگه دعا کنید بهتره چون وقت می‌گذره. اینجا می‌فرماید که پیغمبر فرمود که بنده وقتی نماز بخونه ولم یسأل الله تعالی الجنه، بعد نمازش از خدا بهش نخواد، ولم یستعذه من النار، به خدا از جهنم هم پناه نبره، ملائکه چی میگن؟ ملائکه میگن اقفل العظیمتین الجنت و النار. این دو تا چیز گنده رو اصلا بهش توجه نکرد، دو امر عظیم بهشت و جهنم اصلا بهش کار نداشت. حالا اگه چیز دیگه هم بخواد خوبه ها، ماشین میخوام، دوچرخه میخوام، چه میدونم همسر خوب میخوام، اینا هم خوبه، خدا بهش میده. ولی اگه بهشت و جهنم رو بعد نمازاش یاد نکنه، ملائکه میگن این چی میخواد، این کجا میخواد بره، این چرا اصلی ترین مسئله ها رو مطرح نکرد که بهشت و جهنم باشه. روایت دیگه ای داره که امام باقر فرمود عظمت خدا رو هرچی میتونید یاد کنید. یه چند تا روایت پشت هم بخونم و کم کم بحث رو تمام کنم. فرمود عظمت خدا رو هرچی میتونید یاد کنید، هرچی عظمت خدا رو یاد بکنید بازم خدا از اونی که شما فکرشو میکنین بزرگتره. بعد فرمود جهنم رو هرچقدر میتونید یاد کنید، ولی هر چقدر هم یاد جهنم کنین، عذاب جهنم از اون چیزی که فکر میکنین شدیدتره. بعد کرومن الجنه ما شئتم، بهشت هم هر چقدر میتونید یاد کنید، ولی هر چقدر هم یاد بهشت بکنید، ولا تذکرون منها شیئا الا وهی افضل، بازم بهشت از اون چیزی که شما فکرشو میکنید بهتره. امیرالمومنین فرمود تفاوت دنیا و آخرت اینه که تو دنیا همیشه اون چیزی که تو فکر میکنی بهتر از اون چیزیه که میبینی. تصورمون هیچ وقت محقق نمیشه دیگه. فکر میکنیم اگه ازدواج بکنیم چی میشه، اگه مهاجرت کنیم خارج از کشور چه خبره، پولدار بشیم چی میشه، بریم استخر و جکوزی فلان چه خبره، میریم میبینیم خیلی خبری هم همین بود میگفتم. فهمود دنیا رو هرچی ببینی اونی که دیدی بالاتر بود از اون چیزی که فکرشو میکردی و شنیدی، ولی آخرت هر چقدر فکرشو بکنی و هرچی هم که بشنوی اون چیزی که میبینی نمیشه، اصلا نمیشه تصورش کرد. بهشتینه. روایت داره از پیغمبر اکرم، خیلی این روایت روایت جالبی، آقا از حبشه یه مرد سیاهی اومد خدمت پیغمبر. یکی از اصحاب پیغمبر حبشی هست معروفه، کی یادشه؟ بلال که مؤذن پیغمبر. حبشه جزء کجاست؟ کدوم قاره است؟ آفریقا، اتیوپی الان میشه. اومد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمودن سوالی اگه داری بپرس. گفتش که آقا شما پیغمبر شدید، خیلی حالا ببینید مطلب خیلی جالبه، داستان عجیبی. گفت شما پیغمبر شدی، بگو ببینم یا رسول الله، اگه هرچی تو بهش ایمان داری منم ایمان بیارم، اگه هر کار تو میکنی منم بکنم، انی لکائنون معک فی الجنه، منم تو بهش کنار تو هستم، هرچی تو ایمان داری منم قبول کنم، هرچی هم تو انجام میدی منم انجام بدم. از فهمونم بله. بعد پیغمبر فهمو والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جانم در دست اوست، انهو لیورا بیاز الاسفد فی الجنه من مسیرت الف عام. فرمود سفیدی سیاهی تو بهش دیده می شود. حالا این سفیدی سیاهی یا منظورش یعنی اون مثلا اندرونی ها، یا منظورش یعنی آدم سیاهی که میره تو بهش سفید میشه، جفتش هم میتونه درست بشه. فرمود سفیدی سیاهی یعنی یه چیز سیاه تو بهش سفیدیش دیده میشه از فاصله 1000 سال. فاصله 1000 سال، الان مثلا فاصله ما تا تهران با هواپیما 1 ساعته، با ماشین نصف روزه، فاصله اون تا مرز مهران 1 روزه، ما 1 روز تا مرز مهران فاصله داریم. حالا اینو بکنش 1000 سال، نمیدونم کجا میشه که 1000 سال فاصله داشته باشه. فهمود توی بهش، اندرونی بهش، از همچین فاصله ای دیده میشه که اونجا بهشتیا، تو روایت دیگه ایه، اونجا بهشتیا میگن همینی که از دور میبینیم انقدر کیف میده که اگه تو بهشتم نبرنمون بسه، همین که از این فاصله داریم میبینیم انقدر از اینجا مزه میده، اگه نبردنم اشکال نداره، همینجا بشینیم فقط نگاه کنیم. بعد فرمود من قال لا اله الا الله کان له بها عهد عند الله، به اون سیاه حبشی فرمود اگه کسی لا اله الا الله بگه پیش خدا عهد پیدا میکنه، اگه کسی سبحان الله و به حمده بگه خدا 100,000 حسنه بهش میده و 24,000 یعنی 124,000 حسنه بهش میده. بعد اون آقا گفتش که کیفه یهلکو بعد هادا یا رسول الله، خب اگه اینطور بشه دیگه کسی جهنم نمیره که، انقدر مفته یه لا اله الا الله یه سبحان الله. حضرت فرمودن که بعضیا، خیلی روایت عجیبیه، فرمود بعضیا روز قیامت میان ولو وضع علی جبل لا تقله، انقدر عمل دارن که از کوها زده بالا، بعضی تو قیامت انقدر عمل با خودشون میارن، ولی فتقوم و نعمت و من نعم الله، سبحان الله، یه نعمت از نعمتهای خدا رو میارن در برابر این همه عملی که انجام داده. این نگاه میکنه میبینه اگه بخوان اون همه عمل رو با این یه نعمتی که خدا بهش داده مقایسه بکنن، شرمنده است، چیزی برای اینکه در پیشگاه خدا بیاره نداره. بهش میفهمونن که اگه قرار باشه مقایسه بکنیم تو چی کار کردی ما چی کار کردیم، در از پس یه نعمت ما بر نمیای، شرمنده که شد خدا میفهمد باشه بیا با رحمتم برو تو بهش، فقط بدون که با عملت نیست که میری تو بهش، من دست برتر دارم پیش تو، تو شرمنده. یه وقت نگی من این همه عمل انجام دادم. اینجا نزلت هذه سوره، خب این سوره هل اتی رو شنیدیم که داستانش داستان امیرالمومنین فاطمه زهرا بود دیگه، همه بلدید ماشاءالله، همه اهل فضلید. اون ور داستان قضیه امیرالمومنین فاطمه زهرا بود، این ور داستان قضیه پیغمبر و این مرد حبشی بود. این لحظه ای که با این مرد حبشی صحبت میکرد پیغمبر، سوره هل اتی نازل شد. حالا ربطم داره به اون ور، به این ورم ربط داره. سوره هل اتی نازل شد، سوره انسان، میدونید بخش زیادی از سوره هل اتی در مورد بهشته. بعد این آیات رو خوندن، رسید به این که و ملکن کبیرا، رأیت ثم رأیت ملکن کبیرا، اگر ببینی اونجا چه خبر میفهمی پادشاهی اونجاست، آیه قرآن دیگه. این حبشی بگش به پیغمبر گفتش که و ان عینی لتریان ما ترا عیناک فی الجنه، یعنی میشه یا رسول الله چشم من همون چیزی که چشم تو بهش میبینه رو ببینه؟ میشه یا رسول الله؟ حضرت فرمودن که نعم، بله. این مرد حبشی انقدر گریه کرد گریه کرد گریه کرد حتی فازد نفس و جان داد از دنیا رفت. تو یه روایت داره پیغمبر فرمودن این به شوق بهشت از دنیا رفت، شنید بهشت خبر مرد. تو این روایت داره که گفتن که پیغمبر با دست خودشون دفنش کردن، اومد مسلمون بشه، با چند تا آیه از بهشت که شنید پرواز کرد رفت. بهشت اینه، یعنی اصلا داستان اینه، اگه کسی بفهمه چه خبره اینجوری میشه. امثال بنده که این روایتش هم میخونیم و میگیم و هیچی ما نمیشه، چون نمیفهمم چیه. انقدر که ما مشغول همینیم، یه ماشین شاسی بلند داشته باشیم، یه ویلا فلانجا داشته باشیم، ما با همینا خوشیم، حالا بهشتم شد شد نشدم چیزی از دست ندادیم. ولی واقع داستان اینه، این نگاه باعث میشه که آدم صبر میکنه سختی ها رو. خب بریم کربلا، عرضم رو تمام بکنم. امام حسین علیه السلام بارها و بارها در کربلا اطرافیانشون رو دعوت به صبر کردن که چند موردش رو شبهای قبل اشاره کردیم. اول حضرت سخنرانی کردن بعد از نماز صبح روز عاشورا، به اصحابشون فرمودن ان الله قد اذن فی قتلکم، خدا اجازه داده شماها شهید بشید، فعلیکم بالصبر، ولی یک کار باید بکنید، باید صبر بکنید، شهادت و خدا براتون نوشت، فقط یه چیز میخواد ازتون، صبر کنید و تحمل کنید. خب روز سختی بود روز عاشورا. جای دیگه حضرت فرمود که فتقوا الله واصبروا، تقوا داشته باشید و صبر بکنید. جای دیگه فرمود که فاصبروا فان الله مع الذين تقوا، صبر کنید، خدا با اون کسایی که تقوا دارن، و دارالآخرت خیر لکم، آخرت خوبه براتون، صبر کنید، میرید از اینجا، میرید به اون نعمت ابدی میرسید. یکی یکی اصحابش رو دعوت به صبر میکرد که نمونه هایی رو گفتم دیشب، روزه حضرت علی اکبر علیه السلام رو خوندیم. که او را هم دعوت به صبر کرد. یکی از جاهایی که امام حسین علیه السلام دعوت به صبر کرد وقتی بود که اومد با اهل حرم خداحافظی بکنه، با زنهای خیمه خداحافظی بکنه، اومد با خواهرش خداحافظی بکنه. خواهرش همینه که دید امام حسین حرف از رفتن میزنه، شروع کرد فریاد زدن و استغاثه به پیغمبر و امیرالمومنین و گفت وا زیعتا بعدک، حسین جان بعد از تو ما بیچاره میشی یا ابا عبدالله. امام حسین بهش فرمودن یا اختا تعذی به عزاء الله، خواهرم خودتو به خدا بسپار. فان سکان السماوات یموتون و اهل الارض لا یبقون، ساکنان آسمان هم میمیرند، زمینی هم که نمیمونند، و جمیع البریت یهلکون، همه جز خدا از بین میرند. تحمل کن خواهرم. بعد اشاره کرد به تک تک اینهایی که اونجا بودن، به خواهران بزرگوارش، بعضیا از مادر هم از فاطمه زهرا بودن، بعضی از پدر از امیرالمومنین خواهر او بودن. با یکی که اینها حضرت صحبت کرد، همسرش رو هم صدا زد، دخترش هم صدا زد، یا فاطمه یا رباب انظر، نه فرمود یه چیزی بهتون میگم گوش بدید. اذا انا قتلتو، ناله بزنید با این یه خط. این ایامی که این زن و بچه خیلی دوست دارن ناله بزنن ولی دشمن اجازه نمیده. امام حسین فرمود اذا انا قتلتو فلا تشققن علی جیبا، وقتی من کشته شدم یه وقت گریبان چاک ندید در شهادت من. ولا تخمشن علی وجها، چنگ به صورت خودتون نندازید بعد از شهادت من. ولا تقلن علی حجرا، حرفای نامربوط هم نزنید در غم این مصیبت که بخواید حرفی بزنید که اجرتون ضایع بشه. عرض روزه من مختصر باشه. امام حسین سفارش کرد، همینم شد، یعنی اون مقاتل معتبری که ما داریم در روایاتمون هیچ کدوم نگفتن که این خانواده همچین کارایی کرده باشن، حرف نامربوط بزنن، چنگ به صورت بندازن. نه، البته بعضی کارهایی که کردن طبیعی بود، به سر و صورت میکوبیدن، فریاد میزدن، استغاثه میکردن به پیغمبر، اونا طبیعی بود. ولی اینی که خودشون بخوان چنگ به صورت بندازن، نه این نبود. ولی اینو به شما بگم، دشمن خیلی دست روی اینها بلند کرد. خودشون به خودشون، به صورت خودشون آسیبی وارد نکرد. ولی امان از این دشمن بی حیا. امام سجاد فرمود در این مسیری که ما رو می بردن، این تعبیر از امام سجاد علیه السلامه، فرمود دشمن افرادی رو گذاشته بود تو این مسیر که فقط نگاه بکنن به ما اسرایی که داریم میریم، زل زده بودن به ما که اگر ما بغضمون بگیره، عشق تو چشممون جمع بشه، کعبه نی رو آماده کرده بودن، نیزه ای آماده کرده بودن، به محض اینکه یکی از خانواده ما اشکش جاری میشد، این کعبه نی رو در سر او فرود می آوردن، فرو می کردن در سر او، می گفتن گریه نکن، جمع کن خودتو، ساکت باش. با این وضع این خانواده رو بردن. حالا اون مصیبت، اون داغ چی بود؟ از این ور اجازه نمیدن گریه بکنه. اینا نگه داشتن این داغ دلها رو تا وقتی که دوباره اربعین برگشتن کربلا. ایشالله اربعین امسال ما هم بریم با این نیت، بریم کنار این زن و بچه، باهاشون تشریک مساعی کنیم، همراه بشیم، ناله بزنیم. روزه امشب هم یه گریز باشه. ولی وقتی زینب اربعین به کربلا برگشت، از یه جهت خوشحال بود که یه دل سیر میتونه کنار حسین گریه کنه، از یه جهت هم شرمنده و ناراحت بود. حسین من سعیمو کردم امانت داری کنم، ولی این بچه 3 ساله رو دیگه نتونستم بیارم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. انشالله تا از زیارت عاشورای عزیزان استفاده کنیم، یک صلوات بفرستیم.